سیاسی فرهنگی چهره به چهره. این مسئله است. الان ما شاهدیم که وقتی با یک خیری میشینیم صحبت میکنیم که شما آدم سالمی هستی و خیراتی داری، شما اینو جهتشو بده به سمت رقص. وقتی قانع بشه به این مسئله همه زندگیشو میده. و مردم ما مردم مذهبی هستند، متوجه بشن آثار دنیوی و اخروی وقف چقدر برکت برای اینها داره، بی تردید میاد. ما غافلیم از این که با معنویت و نورانیتی که در این قانون الهی هست، در آیات قرآن، در روایات، در شیوه عمل هست، این برای مردم گفته نشده. ما که تو جامعه داریم میگردیم، فقط هفته وقف که میشه سر و صدای وقف بلند میشه، رادیو و تلویزیون و هفته اول و بعدم تموم میشه. این کافی نیست، باید در طول سال با مردم راجع به مسئله وقف صحبت بشه به اشکال مختلف. الان شما ببینید اربعین واقعا نیازمندی های این سفر بسیار انقلابی و الهی و حسینی که در این مسیر هست چه چیزایی است، و عده‌ای میتوانند کمک کنند برای این زائر بزرگواری که داره به سمت حرم حضرت امام حسین علیه السلام و حضرت ابوالفضل علیه السلام حرکت میکنه.
درسته.
خب خیلی کار میشه. مثال میزنم، مثلا فرض کنید یک کسی بیاد بگه که من تأمین آب شرب زوار رو بر اساس این وقفنامه انجام میدم. متولی باید انجام بده، اون اگه دستوری بود تو این شهر هم وقفیت انجام. خب ببینید این فقط یک کلمه، تأمین آب شرب زواری که از مرز میخوان خارج بشن بهشون داده بشه، تأمین مسائل دیگه، یا خیلی چیزا هست که ما میتونیم، و به ویژه تأمین مسائل فرهنگی مطلب هست. الان بحث‌های فرهنگی وقف کمتر بیان میشه و این مطلبی شما به عهده متولی هستن. اگر دستگاه‌هایی که بهش اشاره کرده، من پیشنهادم اینه که مسئول سازمان وقف یا وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی رسالتش در مسئله وقف اینه که تمام وزرای زیربط رو جمع کنه و اونو توضیح بده، دستگاهشون رو توضیح کنن، اونها هم به این وسیله وارد میدان وقف بشن. ولی ما چیزی نمیبینیم از ناحیه وزارت ارشاد. همین هفته وقف بحثا میشه دو بعدم تموم بشه. این کافی نیست. وزیر باید بیاد مهدون دعوت کنه، تو دولت مطرح کنه، فرهنگ سازی بکنه، کار بکنه. ما چیزی از این بابت نمیبینیم. حتی کنسیون ما هم خبردار نیست این وضعیه. این خیلی بده. این دستگاه وزارت فرهنگ ارشاد اسلامی اون حضور فعالی که تو این وضعیه باید داشته باشه نداره. من همینجا یه جمله هم عرض میکنم به متولی سازمان وقف، اون که یک آسیب شناسی در درون سازمان اوقاف و املاک مسائل بکنید. این نکته هم نکته مهمی است که باید بهش توجه کرد. والسلام.
ازتون خیلی تشکر میکنم جناب آقای سالک عزیز. اگر صحبت دیگه ندارید
نه دیگه من عرضی ندارم.
ممنونم از اینکه روی خط برنامه ما تشریف آوردید. ازتون خداحافظی میکنم. سلامت باشین. در خدمت سرکار خانم دکتر رجب‌زاده هستیم. خانم دکتر، با توجه به صحبتی که جناب آقای سالک داشتن، میخواستم ازتون سوال کنم که وقف فرهنگی اصولا چجوری میتونه به توسعه فرهنگی جامعه ایرانی با توجه به معیارها و شاخصهایی که در حال حاضر وجود داره منجر بشه؟ ممنونتون میشم که این رو توضیح بفرمه.
ببینید، برای نهادینه کردن تأثیرات وقف، به ویژه وقف فرهنگی، و اینکه این سنت حسنه رو ما بخوایم تو جامعه رشد بدیم، راهکارهای متعددی مطرح میشه که خب نیازمندی که تمام دستگاه‌های اجرایی کشور، حالا چه وزارت ارشاد، وزارت فرهنگ و ارتباطات، حتی وزارت آموزش و پرورش، شورای عالی، مجلس و هر کسی که حالا از عهده‌اش برمیاد در حیطه این مسئله وارد بشن و با همکاری‌هایی که میتونن داشته باشن، هرچه بیشتر این به قول معروف وقف فرهنگی رو و این سنت حسنه رو روش بدن در جامعه. مثلا نگاه کنید، ما الان خب یک دهه‌ای داریم به اسم دهه وقف. یک هفته رو حالا به عنوان هفته وقف تعیین میکنیم. هرچی بیشتر بتونیم حالا تشریفم دارم مسئول محترمشون، هرچی بیشتر بتونیم تو این زمینه فعالیت داشته باشیم، از نمایشگاه ها، مسابقات، سخنرانی ها، اینها همه باعث میشه که هرچی بیشتر و بیشتر این مقوله رشد پیدا کنه. به طور خاص حتی بیایم مثلا یک کتابی رو در زمینه وقف فرهنگی یا حالا به طور عام وقف به معنای مالیش تهیه بکنیم که اصلا در حیطه کتاب شناسی وقف باشه. و از همه مهمتر اینکه اونهایی که واقفان هستن، حتی اونهایی که به ویژه واقف کوچیک مثلا یک کار کوچیکی در این زمینه انجام دادن، اونها رو تشویق کنیم که ایجاد انگیزه بشه در جامعه و ترغیب بشن بقیه هم به انجام دادن این وقف. و اینکه واقفان فرهنگی رو حتی در قالب یک کتاب، یک مجموعه اینها رو به قول من معرفی بکنیم. از اون بالاتر اینکه خود سازمان محترم صدا و سیما برنامه‌های مفیدی رو در زمینه وقف، به ویژه وقف فرهنگی، حالا اونهایی هم که تو این زمینه تلاش کردن، برنامه‌هایی رو تهیه کنن، پخش کنن که باعث بشه. ببینید یکی از عللی که ما تو جامعه شاید سنت وقف رو کم رنگ می‌بینیم، چون بالاخره بعد از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی وقف فرهنگی در جامعه خیلی رشد پیدا کرده. بله. به ویژه تو این سال‌ها که خب ما در زمینه هم به ویژه فرهنگ خیلی فعالیت داشتیم، ولی که اون ثمری که باید می‌داشته نداشته و اون حدی که ما باید ایجاد رضایت میکرده و رضایت بخش میبوده نبوده. پس بنابراین ما نیاز داریم که تلاش بیشتری در این زمینه بکنیم. و علت اصلی که شاید مردم کمتر به این مسئله رو میارن، عدم آگاهی مردم و شناخت اونهاست، به ویژه هم در رابطه با خود وقف و هم در رابطه با وقف فرهنگی. ما اگه بتونیم این تأثیرات مثبتی که وقف داره و اینکه اصلا وقف میتونه کشور رو به استقلال برسونه، کشور رو از وابستگی رها بده و جز مسائلی هستش که به توسعه پایدار کشور منتهی میشه، وقف، اگه وقف و وقف رو بتونیم به درستی ازش استفاده بکنیم، حتی به جرات میتونیم بگیم که از بودجه کشور فشار برداشته میشه و کشور به رشد و شکوفایی میرسه. شاید یکی از راهکارهایی که به ذهنم میاد که بتونه این وقف فرهنگی رو رونق بده، این که ما در کتابهای بچه ها در مقطع حالا دبستان، راهنمایی، حالا متوسطه اول دوم، مباحثی رو راجع به وقف، حالا چه در قرآن، چه حالا به صورت داستان، روایت، جای این مباحث در کتابهای تحصیلی ما خالیه. اگه ما بتونیم این مسائل رو در کتاب‌های تحصیلی بچه‌ها وارد بکنیم، از همون ابتدا بچه‌های ما با مقوله وقف آشنا میشن، براشون دیگه یک مفهوم عجیبی نیستش. ما الان خب بالاخره همین اربعین رو پشت سر گذاشتیم و این راهپیمایی که در مسیر اربعین بود، ما نمونه بارز وقف فرهنگی رو امروزه میتونیم در راهپیمایی عظیم اربعین، روز اربعین ببینیم. شما دقت کرده باشین، خب میبینین که خیلی کشورهایی که علیه ما هستن، علیه شیعه هستن، وهابیت، عربستان، تبلیغات بیشماری دارن برای این که بتونن این به قول معروف این نهضت بزرگ رو جلوش رو بگیرن. همین لبخند کوچیکی که زائرا به هم میزنن، همین لبخندی که من ایرانی به یک فرد عراقی میزنم به موکب دار، این یک جور وقف فرهنگیه. چرا؟ چون میتونم اون نقشه های دشمن رو با همین لبخند ساده خودم نقشه براب کنم، اونها رو تأثیرش رو کمتر کنم. پس بنابراین ما تو وقف حتی یک لبخند هم میتونه چی باشه؟ نمونه بارز وقف باشه و به ویژه وقف چی؟ فرهنگی. پس بنابراین اگر که راهکارهای متعددی رو ما تو زمینه رشد و اشاعه فرهنگ وقف به کار ببریم در جامعهمون، و از همه مهمتر مثلا اینکه متولیان وقف، سازمان امور اوقاف، نشون بده که این وقفی که مردم انجام ده، حالا تو حسینیه بوده، مسجد بوده، هر جایی که بوده، حافظ اینها هستن، به عینه نشون بدن که ما آنچه که وقف شده رو حافظ هستیم، اجازه نمیدیم که اون کسی که وقف کرده مالش چی از بین بره، این اون ارزش رو ما حفظ میکنیم. این خودش یکی از اثرات مثبتی که داره. یا مثلا یه نکته دیگه، خیلی از چیزهایی که خب وقف شده تخریب شده، از بین رفته، اینها نگرش منفی داشته در جامعه. اگه بتونیم اونها رو بازسازی کنیم، حتی بهتر از اونچه که بوده دوباره احیا بکنیم، باعث میشه فرهنگ وقف چی بشه؟ گسترش پیدا کنه. و به نظر من اینها راهکارهایی هستش که خب با یه مقدار تأمل و تدبر میتونیم استفاده بکنیم که این فرهنگ رو اشاعه بدیم در جامعه.
درستم. متشکرم ازتون سرکار خانم دکتر رجب زاده. جناب آقای مهرابی، من ازتون میخواستم این سوال رو بپرسم، با توجه به صحبت سرکار خانم دکتر رجب زاده داشتن، و فرهنگ وقف در ایجاد و ساخت تمدن اسلامی چه نقشی رو ایفا میکنه و اصولا این فرهنگ وقف برای زایش تمدن اسلامی چه شاخصهایی رو دنبال میکنه؟ ممنون میشم که این سوال رو جوابگو باشین.
بله، بنده هم تشکر میکنم. اگر اجازه بدید خیلی سریع مقدار ریشه‌ای تر این جواب حضرت عالی رو من بتونم بدم. این برنامه همکاران ما در سازمان از محل مطالعه وقفنامه ها یه جدولی دارن، اصطلاحاً بهش میگیم جدول دسته‌بندی نیات. بیش از 800 عنوان نیت از وقفنامه ها استخراج شده، 800 عنوان توی دسته‌بندی با این فراوانی بسیار زیاد. 800 عنوان یعنی چی؟ یعنی یک طیف گسترده‌ای از موقوفات که میخواد پاسخگوی نیازهای زمان خودش باشه.
ببخشید، اینی که میفرمایید جناب مهروی شاخص‌ها هستن یا عناوین هستن؟
عناوین نیات وقفنامه هاست.
بله بله درست.
نیت در واقع اون شالوده شکل‌گیری موقوف است دیگه. واقف وقفش رو برای پاسخ به یک نیازی در واقع وقف کرده، انجام داده. بیش از 800 عنوان از لحاظ ما یعنی یک طیف گسترده. من همیشه خدمت دوستان عرض کردم که این مطالعه این نیات انقدر جذابیت داره، انقدر لذت داره، آدم به یه عناوین بسیار زیبایی برمیخوره و فراوانی عناوین و تنوع عنوانی نیات در طول بازه‌های مختلف زمانی در تاریخ ما بیانگر این بوده که واقفان با وقفشون سعی کردن به اصلاح امور جامعهشون بپردازن. یعنی این نیاد بازتابی از نیازها، معضلات، مسائل و مشکلات دوره‌های مختلفه. خود همین مطالعه وقفنامه ها میتونه فرایند و فراز و فرود سیر تکوینی جامعه ما رو حتی بیان بکنه. به این شکلی وقف بسیار تاثیرگذار بوده در شکل‌گیری تمدن. به چه صورت؟ به این صورتی که در واقع افرادی بودند که تلاش کردند با وقف اموالشون یا با وقف فعالیت‌هاشون یا با وقف آنچه که در توانشون بوده کمک بکنن به شکل‌گیری یک نظام اسلامی، کمک بکنن به رفع نیازهای مردمشون. در یه دوره‌ای در یه منطقه‌ای می‌بینید که مسائل اجتماعی اولویت داشته، بیشتر نیت‌ها و موقوفات به اون سمت رفته. در یه دوره‌ای می‌بینید که مسائل فرهنگی اولویت داشته، بیشتر در واقع موقوفات و نیات رفته به اون سمت. بنابراین خود همین مطالعه فراز و فرودها به نوعی میتونه برسونه ما رو به همون پاسخ شما. وقف نقش بسیار بی‌بدیلی رو ایفا کرده. اشاره خوبی کردن سرکار خانم دکتر، اینکه الان مخصوصا تو جامعه فعلی با مسائل بودجه ما مواجهیم. تو خیلی از برنامه خصوصا در عرصه فرهنگ بهترین چیزی که میتونه این رو تأمین بکنه و پاسخگو باشه و باری از مشکلات جامعه برداره وقفه. این وقف ریشه در نیاز داره. مردم باید متوجه اون نیاز و اون خلأ بشن و اون وقت همت بکنن تا با وقف که ویژگی های ذاتی بسیار خوبی هم داره، همونجوری هم که عرض کردیم از صفت ماندگاری هم برخورداره و بیاد و اون موقوفات رفع بکنه اون مشکلات رو. من به چند تا مصداق اشاره بکنم، شاید جذاب باشه. شما نگاه کنید، مثلا ما موقوفه ای داریم که فرد اومده مالش رو وقف کرده تا از محل عواید اینجا، از محل عواید این موقوفه در واقع بیان برای در منطق محروم کودکانی که وسایل تفریحی ندارن، وسایل بازی ندارن، براشون وسایل بازی باشه. یه جایی میبینی یه نفر، یه واقف خیراندیشی با یک نگاه عمیقی اومده مالش رو وقف کرده تا از محل درآمدها و منافع اونجا مثلا هدیه بخرن برای کودکان برای اومدن به مسجد. یا نمونه‌های بسیار گسترده‌ای که خیلی فراوانه. اینا همه بیانگر اینه که وقف میتونه رفع بکنه، میتونه برطرف بکنه، میتونه کمک بکنه به شکل‌گیری پایه‌های تمدنی یک جامعه. حالا اینا مثال‌های فرهنگیش بود. تو مثال‌های عمیقش، تأثیری که وقف توی خدمات اجتماعی داره، تأثیری که برای رفع آسیب‌های اجتماعی داره، باری که میتونه از رو دوش حکومت اسلامی برداره برای خیلی از مسائل. همین اخیراً دوستان توی کارویژه‌های اجتماعی که در واقع بازتاب اجرای نیت در حوزه فعالیت‌های اجتماعی، به عنوان مثال مثلا مهر تحصیلی، همین مهر امسال 30,000 بسته فرهنگی از محل عواید موقوفاتی که مربوط میشه به حمایت از دانش آموزان مستعد و نیازمند تهیه شده در مناطق محروم توزیع شده. شما این رو بیاید ضرب در طول زمان بکنید در گستره تاریخی کشور، ببینید چه تأثیر ژرفی میتونه داشته باشه.
چرا این رو آقای مهر اطلاع رسانی نکردید؟ اطلاع رسانی ضعیف بوده.
خب حالا بحث اطلاع رسانی. بله، من دقیقاً سوالی که از جناب آقای سالک پرسیدم، بخش دوم سوالم برای همین قسمت بود. ببینید در حوزه فرهنگ سازی اشاراتی هم سرکار دکتر داشتن، حالا اینجا این فرصت خوب شد که تکمیلش بکنیم. در حوزه فرهنگ سازی برای وقف شاید یه تصور بر این باشه که سازمان اوقاف به عنوان نهاد متولی حوزه وقف وظیفه داره. خب سازمان متولی وقف دیگه وظیفه داره بیا ترویج فرهنگ وقف بکنه. اما ما ادعامون و حرفمون چیه؟ میگیم که وقف نهادی است که خیرش برای آحاد افراد جامعه است. همه دستگاه‌های مسئول در حوزه‌های مختلف میتوانند به نوعی از موضوع وقف منتفع بشن، کمون که دارن اتفاق هم میفته. بنابراین همه تو این حوزه وظیفه دارن. ظرفیت‌های ما برای فرهنگ سازی، برای تبلیغ و ترویج، برای گزارش دهی، برای بازخورد دهی تأثیرات وقف در سطح جامعه ظرفیت مشخص و محدودی است. این به معنی فرار از مسئولیت نیست. قطع به یقین اشکالاتی ممکنه بر من و همکارانم در این حوزه وارد باشه. ما بیش از اینها باید اطلاع رسانی بکنیم. تو بعضی زمینه‌ها میگن که نباید خیلی خوددار بود، باید اینا به اطلاع مردم رسونده بشه، باید گفته بشه، باید مردم در جریان تأثیر عمیقی که وقف روی زندگی میتونه داشته باشه و داره. الان حالا بحث وقف فرهنگی من لابلای کلامم مثال‌هایی رو یادم میاد بگم. شما نگاه کنید تو همین حوزه بحث آموزش و پژوهش اشاره کردیم. ما موقوفه مرحوم البرز سال‌های سال الان داره از توسعه پژوهش حمایت می‌کنه. موقوفه‌ای که اموالی وقف شده تا از محل منافعش بهترین دانشجویان، دانش آموزان، پژوهشگران حمایت بشن و مشوقی باشه برای اونها برای توسعه پژوهش‌ها. اینا تأثیراتی که در جامعه وجود داره. در زمینه تبلیغات رسانی ما میبایست وظیفه خودمون رو به نحو احسن انجام بدیم، اما دستگاه‌های دیگه‌ای هستن که ظرفیت دارن، وظیفه دارن و به نظر میرسه که این ظرفیت‌ها هنوز یا شناسایی نشده یا بالفعل نشده یا استفاده نمیشه و امیدواریم حداقل به بهانه این برنامه تونسته باشیم این حرفو به گوش همه برسونیم و از همه این ظرفیت‌ها استفاده بکنیم و این نهاد، این سنت حسنه بیش از پیش در جامعه جاری و ساری بشه.
انشالله. من از جواب بسیار جامعی که دادید نهایت تشکر رو میکنم ازتون جناب آقای مهرابی. سرکار خانم دکتر رجب‌زاده، من خواستم با توجه به اینکه به لحظات پایانی برنامه هم داریم نزدیک میشیم، ممنونتون میشم اگه بفرمایید که با توجه به تغییر شرایط جامعی که الان شاهدش هستیم و مردم به صورت حالا ناخودآگاه میتونیم بگیم که به سمت مدرنیته و یا پست مدرنیسم در واقع دارن حرکت میکنن، بله میخواستم ازتون بپرسم که وقف رو میتونید بفرمایید که دچار چه تغییر و تحولاتی شده، روی کردی که نسبت به این موضوع وقف وجود داره؟
ببینید وقف از ارکانی هستش که زمینه ساز و بسترساز تحقق اهداف دینه و میتونه مقاصد شریعت رو به نتیجه برسونه. جز ارکانی هستش که نشون میده که دین اسلام همچنان باقیه و پابرجاست. حالا اینکه و نشون میده که دین اسلام دینیه که برای همه زمانها و مکانها شایسته هستش. ما باید بتونیم از این پتانسیل ها و شرایطی که در عصر کنونیمون وجود داره، استعدادها، توانایی ها، به بهترین وجه از اینها بهره بگیریم برای رشد دادن، حالا به ویژه حالا فرهنگ جامعهمون، اشاعه فرهنگ جامعه، رشد و بالندگی مباحث اخلاقی، ارزش های معنوی. اینها همه میتونه کمک کنه برای اینکه جامعه ما به یک نتیجه برسه. حالا اینکه در این عصر حاضر به ویژه خب همین صفحات مجازی، اینترنت، اینا خیلی کمک میکنه برای رشد دادن به ویژه تو جنبه بُعد فرهنگی وقف، اینکه ما بتونیم ارزش‌های اخلاقی و دینی جامعهمون رو به بهترین شکل اشاعه بدیم با استفاده از حالا هم بُعد هنری، هم با استفاده از اون دانش و تکنولوژی که امروزه وجود داره، این زیبایی‌هایی که به این مباحث دینی بدیم و اونها رو بتونیم گسترش بدیم. ببینید اونهایی که خب تو این زمینه‌ها تخصص دارن، تو زمینه‌های حالا فناوری، تکنولوژی، گرافیک، یا اونایی که تخصص گرافیکی و به قول معروف دانش روز رو دارن، بتونن برای اینکه این مسائل دینی رو، حالا اگه اینکه این بُعد رو داشته باشن، بتونن استفاده بکنن که مسائل دینی رو گسترش بدن تو جامعهمون. ببینید
ممنونم از لطفتون جناب مهرابی عزیز. با توجه به اینکه حالا به لحظات پایانی برنامه هم داریم نزدیک میشیم، خواستم ازتون سوال کنم که اصولا برای مدیریت بهتر موقوفه ها چه راهکاری تو سیستم اوقاف وجود داره؟ ممنون میشم که برای شنوندگانمون در حد 2-3 دقیقه بفرمایید.
بله.
و همچنین صحبت های پایانیتون رو هم اگر بفرمایید ممنون میشم.
خیلی ممنونم. در زمینه مدیریت بهینه، خب یکی از در واقع اولویت های اصلی و رویکردهای جدید سازمان بحث ارتقاء بهره‌وری موقوفاته. اینکه بهره‌وری در حوزه موقوفات به عنوان یک ضرورت میبایست به صورت مستمر ارتقا داشته باشه و عرصه‌های جدیدی هست که وقف میتونه در اون ایفای نقش بکنه که سازمان به صورت ویژه در اون زمین‌ها داره فعالیت میکنه، من جمله حضور وقف در زمینه پاسخگویی به مسائل اجتماعی، به نوعی در واقع لمس خدمات اجتماعی وقف در ابعاد مختلف و همچنین ایفای نقش وقف در زمینه توسعه علم و فناوری. ما الان مواجهیم با حضور پررنگ وقف در زمینه حمایت و توسعه از مؤسسات و شرکت‌های دانش‌بنیان و فناوری‌های مبتنی بر اون که به صورت ویژه در این زمینه داره سازمان کار می‌کنه و انشالله با استفاده از متدهای علمی، روش‌های جدید در زمینه مدیریت موقوفات شاهد تحول بسیار خاصی در این زمینه باشیم. و اما در مورد صحبت‌های پایانی، من تشکر می‌کنم از شما و از همتی که دوستان در این مجموعه برای پرداختن به این موضوع در واقع داشتن. امیدوارم این قبیل برنامه‌ها تکرار بشه و ما بیش از پیش بتونیم این سنت حسن الهی رو در سطح جامعه به صورت ملموس ببینیم و مردم هم با آثار و برکات نهاد وقف بیش از پیش آشنا بشن و بدونیم وقف معادل سازمان اوقاف نیست. وقف یک نهاد ممتاز دینی است در خدمت جامعه و در خدمت مردم. از شما تشکر میکنم.
خیلی از شما من تشکر میکنم. به عنوان آخرین سوال سرکار خانم دکتر عجب‌زاده، اگر بفرمایید که چه راهکارهایی برای گسترش وقف فرهنگی وجود داره که ما میتونیم تو جامعه ازش استفاده کنیم، ممنون میشم. خیلی کوتاه فقط که به لحظات پایانی برنامه.
بله، به طور کل حالا اشاره کردم چند تا نمونه که چجوری میتونیم استفاده بکنیم از پتانسیل های جامعه برای رشد دادن به قول من سنت حسنه وقف و اینکه به ویژه حالا در زمینه وقف فرهنگی اشاره کردم خدمتتون. ببینید، یکی از شاید مهمترین راهکارها اینکه خب ملت ما یک ملتی هستن که توجه خاصی به دین اسلام و سیره اهل بیت عصمت و طهارت دارن. صحبت کردن در مورد شیوه و عملکرد اون عزیزان و نتایج وقف به ویژه در باقیات و صالحات، اینها خیلی نتایج مثمر هستن. در گام اول ما باید این کارو انجام بدیم که نشون بدیم، چون همه انسان ها ببینید وقف یک مسئله ای که هم میتونه به خود دوستی ما منجر بشه، هم به نو دوستی در درجه و تزکیه هم خود فرد هم جامعه هستش وقف. اگه ما بتونیم این سنت حسنه رو در درجه اول با این روی کرد معرفی بکنیم که من انسان وقتی که از دنیا میرم چیزی از من باقی نمیمونه در دنیا، تنها چیزی که میتونه من رو در عالم دنیا باقی نگه داره همین سنت حسنه وقفه. اگه بتونیم این عنصر مهم رو، این تفکر مهم رو در جامعه اشاعه بدیم، قطعاً و قطعاً ما روز به روز شاهد این خواهیم بود که این سنت حسنه وقف در جامعه رشد پیدا خواهد کرد ان شاء الله.
از جوابی که دادید بی‌نهایت تشکر میکنم. از شنوندگان عزیز برنامه هم که تا این ساعت ما رو در خانه های خودشون پذیرا بودن تقدیر و تشکر میکنم. تا گفتگوی فرهنگی دیگر شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار، شبتون بخیر باشه.
گفتگوی فرهنگی رو شنیدید با موضوع وقف فرهنگی. امیدوارم که مورد توجهتون قرار گرفته باشه. اما دوستان خوب شنونده، فردا 28 صفر مصادف است با رحلت پیامبر گرامی اسلام حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. این مناسبت و این غم عظما رو به همه شما عزیزان تسلیت و تعزیت عرض می‌کنیم.
یهودی بود، پرسید تو بهتری یا موسی که با خدا حرف زد و تورات و انجیل به او نازل شد و دریا با عصایش خشک شد؟ فرمود آدم وقتی از بهشت بیرون شد گفت خدایا به حق محمد و آل محمد مرا ببخش و خدا بخشید. نو وقتی بارانهای سیلاسا آمد گفت خدایا به حق محمد و آل محمد مرا نجات بده و خدا نجاتش داد. ابراهیم را که انداختند توی آتش گفت خدایا به حق محمد و آل محمد مرا نجات بده و خدا آتش را سرد کرد. موسی وقتی عصایش را انداخت و اژدها شد ترسید، گفت خدایا به حق محمد و آل محمد امانم بده و خدا امانش داد. یهودی یکی از بچه های من که اسمش مهدی است ظهور خواهد کرد که عیسی از یارانش خواهد بود و پشت سرش نماز خواهد خواند. یهودی بی هیچ حرفی راهش را گرفت و رفت.
ای جان جهان جهان جان ادرکنی.
روایت دارد که موقعی که حضرت بقیت الله روحی له الصدا خروج می کنند حضرت عیسی از آسمان نازل می شود.
نجوم زمین و آسمان ادرکنی.
عالم مسیحیت وقتی که می بینند عیسی ابن مریم به مهدی زهرا اقتدا می کند همه تسلیم می شود.
ای زنده کننده مسیحا الغرب.
رضا مسیحیت از گروهی هن که زودتر از همه ایمان میارن، سریع تسلیم حضرت میشن.
یا مهدی صاحب الزمان ادرکنی.
او که خود دیدنی ترین جمال روح الهی است منتظران پا در رکاب ظهور حضرت حجت به دعا نشسته است. او عیسی علیه السلام است.
حضرت عیسی که خداوند این رو در آسمان چهارم نگه داشته و زنده هست و عبادت میکنه فقط برای این که در رکاب وجود مقدس مولا صاحب الزمان باشه. 3 میلیارد فقط در دنیا مسیحی هست. همه این 3 میلیارد مسیحی همه منتظرن که حضرت مسیح بیاد. این مسیحی هم در دنیا همه اطلاعات وسیعی دارند راجع به حضرت مسیح. خب وقتی حضرت مسیح بیاد همه میبینن، همه میدونن، همه میشناسن و فرمایش‌های اون حضرت، موعظه‌های اون حضرت همه گوش میدن و همه ایمان میارن.
زهرا جان، در فراق پدر میگریی و هنگامه ابری چشمانت شهر را برهم زده است. بگذار این بخواب رفتگان بخوابند. زهرا جان، تمام سوره ها نازل شدند و اینان از خواب سنگین جهالت بر نخواستند و اگر نبود این چنین تشت خاکستر بر فرق علت آفرینش نمی ریختند. تنها تو می دانی که محمد که بود.